در خدمت علی یداللهی و همینطور محمد آزادفرد هستیم، دو تا از هنرمندان عزیز عرصه تئاترمون. به مسئله ممیزی پرداختیم، به نامه 250 نفر هنرمند به وزیر ارشاد پرداختیم و مسئله فیلم تئاترها یکی از موضوعات مهمی که مختصر بهش اشاره میکنیم چون لازمه، تعیین خسارت هنرمندان تئاتر و توقف و تعطیل فعالیت‌های تئاتری. آقای یداللهی، در این زمینه آخرین خبر چیه؟
بله، آخرین خبری که من داشتم، آقای اتابک نادری مسئول تعیین خسارت هستن و بر اساس مجوزهایی که صادر شده و متن‌هایی که قرار بوده در مثلا اردیبهشت اجرا بره، یه لیستی تهیه شده، فقط فعلا تهیه شده، الان نزدیک یک ماه و نیمه این لیست رو دارن تهیه میکنن.
بله.
و گفتن قراره که حالا خسارت بدن، این خسارت بر چه اساسیه، چقدر کمک هزینه میخوان بدن، اینا هنوز ایناش
نمیدونین جزئیاتشو. آقای آزادفرد،
عرض بزرگ شما. بله، همونجور که گفتش علی اتابک نادری قراره که این کار رو انجام بده، صرفا در مورد کارهایی که قرار بوده برن اجرا و متوقف شدن یا در این اجرا بودن و متوقف شدن. یه سامانه هم وزارت ارشاد معرفی کرد که هر کسی که تعیین، هر کسی که احساس میکنه خسارت دیده، شغلشو توی رشته‌های هنری مشخص کنه، بگه که مثلا من اینقدر درآمدم بوده، تحقیق میشه، بررسی میشه. قبل از همه اینها هم خود وزیر یک عدد و رقمی اعلام کرده بودن، گفتن که ما تعیین میکنیم که مثلا این چیز در حدود اینقدر مبلغ، حالا دقیقاً یادم نیست، چند میلیارد تومان مثلا،
978 فکر میکنم
این، آره، که یه همچین عدد درشتی بود که اعلام کردن که خسارت دیده شده در مورد همه اعضای هنر در تمام شاخه‌ها. ولی عملا ببینید، همه اینا حدس و گمانه و کار
به خود شما اصلا به عنوان هنرمند تئاتر هیچ کمکی تو این روزگار شد؟
ببین، نه که به من، به همه
سراغی ازت گرفته شد
از طرف مرکز هنر نمایشی؟ اصلا و ابدا، صرفا
از طرف خانه تئاتر
گیلابادی بود. بله، از طرف خانه تئاتر این اتفاق افتاد. یه کمک 1 میلیونی آقای چیستون سمیر، آقای دکتر گیلابادی، که به همه بچه های تئاتر اعطا شد. از بود شما یه مبلغی بون، 150,000 تومان بون، و یه اواخر هم یک بسته حمایتی که مثلا حالا نمیدونم دیگه در
البته بسته ارزاق یک بار برای ماه رمضان دادن، یک بارم یه 2 هفته پیش دادن، و یه کارت 1 میلیون تومانی.
خب این وظیفه خانه تئاتر هم بوده دیگه،
بچهای خاص دادن، یعنی
پیگیری این
مسئله بوده، این فقط خانه تئاتر بوده.
خب این کمک ها از خانه تئاتر هم عرض میکنم باید صورت میگرفت دیگه، از اون راه گذر مثل خانه سینما برای اهالی سینما مثلا.
خب درسته؟ ببین، بعضی از تئاتری ها رو ما داریم که عضو خانه تئاتر نیستن.
خب اونا چه میکنن؟
اونا هم نمیدونن.
نمیدونن.
الان شما ببینید این قضیه 3 ماه بیمه ای که قرار شد که وزارت ارشاد،
خب اون قطعی شد، بالاخره خبر داری؟
ببینید همه چی شفاهیه. یعنی اگر شما،
نه الان بعضیا حق بیمه شون رو پرداخت نکردن به امید این 3 ماه.
ببین، دفترچه‌شون اعتبار نداره.
درست. خب گفتن نیازی نیست دیگه به اعتبار بریم.
گفتن
مریض شدیم.
بعد گفتن نریزی. الان داستان اینه، اگر کسی مشکلی بر بخوره فقط میتونه نامه بگیره از خانه داد، در صندوق حمایت هنر، از اونجا نامه بگیره واسه اون بیمارستان خاص که فعلا کارشو را بندازه با همون هزینه بیمه. ولی الان صحبت در اینه که این 3 ماه فقط شما میتونید از خدمات درمانی استفاده کنید، یعنی جز اون مراحل بازنشستگی محسوب نمیشه. یعنی عملا دولت پولی به صندوق حمایت هنر واریز نکرده، و چون وزارت ارشاد هم هیچ هزینه و بودجه ای نداره، و صندوق حمایت هنر میگه وقتی من بودجه نداشته باشم، پول نداشتم، کاری نمیتونم بکنم، بیمه تامین اجتماعی میگه الان سالهاست که وزارت ارشاد و صندوق حمایت هنر به من بدهکارن، و من دیگه زیر بار این ماجرا نخواهم رفت، دیگه به حرف و قول اینا اعتماد ندارم. الان اصلا سر همینه، یعنی باز هنوز، یعنی بچه‌هایی که الان یه سری چیزای خاص، بیماریای خاص مثل زایمان، مثل چه میدونم، یه سری چیزای خاص رو قبول کردن، گفتن با گرفتن نامه با همون چیز سختی بیمه ای انجام میدید، وگرنه الان همون چیزی که جزء بیلان کاری محسوب بشه و جزء 30 سال خدمت محسوب بشه رو حواس، این 3 ماه فعلا حساب نمیشه، و احتمال داره که دوباره چیز کنن که بریم بریزیم دوباره. چون هنوز
به مثلا ببخشید من از میونه کلامه، به من خانه تئاتر من گفتن که شما پرداخت کردی، گفتم بله، من تا آخر خرداد انقدر مبلغ پرداخت کردم. به من گفتن رسیدتون رو بیارید که به دوباره به شما این پول برگردونیم.
ولی برنگردید.
ولی حدود 3 ماه دیگه انجام میشه.
بله.
سه ماه دیگه این کار انجام شاید.
عجله کردی خب پرداخت کردی.
خب من نیاز داشتم باید پرداخت کنم. من قبل از این موارد پرداخت کرده بودم.
درسته. خب ما همه الان در برابر یه سری تجربه های جدیدی هستیم، میبینی؟ یعنی هر کجا که سرک میکشیم میبینیم یه اختلالی بالاخره وجود داره، چون یه تجربه‌ای داریم میکنیم، در برابر شرایط پیچیده‌ای قرار داریم. ولی درسته، مثلا در زمینه میراث فرهنگی و اهالی میراث فرهنگی این مسئله بیمه خیلی زودتر از بچه‌ها هنرمندا حل شد و این نشون میده که بالاخره برش برخی از وزرا و مدیران و اینها هم هست دیگه در سرنوشت این تصمیم‌ها.
آخه چند مسئله، یکی برش وزرا و برش اون مدیره، و دو میزان اهمیت اون شغل، اون سنس برای اون مدیره.
درسته.
و عرض به حضورش ضرورتی که حس میکنن.
محمد جان یک دقیقه فرصت داریم یه جنبندی از زبان شما بشنویم.
من فقط صرفا مقصودم اینه که آقا برنامه ریزی کنید، یعنی با همه چی باید با کار کارشناسی اتفاق بیفته. این که از سر معده و معدوی بیایم هر روز یه تصمیم بگیریم، یه سری بنده خدا رو میزنیم داغون میکنیم، زندگیشون از بین میبریم و بدتر کار خودمون رو گره میندازیم توش. کار کارشناسی بشه، چهار نفر رو دعوت کنیم از این کارها، بگیم آقا شما مشکل
الان، یعنی واقعا چهار نفر از این کارها نیست از در بین کسانی که تصمیم میگیرن؟
نه نه نه، مقصودم اینه که چهار نفر رو دعوت کنم بیان آقا شما مثلا چهار تا شاخص از تئاتر، از کارگردانی، از نویسندگی، از بازیگری، آقا مشکل اصلی شما چیه، مشکل سنف شما چیه تو این بحران. ولی متاسفانه اصلا این مشورات صورت نمیگیره، یعنی فقط مدیران برای خودشون یه دورنمایی دارن و یه چیز رویایی از این مشاغل تو ذهنشونه، یه چیزی میبرن و میدوزن.
خیلی متشکرم آقای عبداللهی.
من میگم که آینده رو ببینیم، هر قانونی میخوام بذاریم، هر کاری میخوام بکنیم، واقعا مثل الان به بیکاری، به بحران، به همه چی فکر بکنیم و تو مثلا الان تو همه چیز به بحران نخوریم. ما الان تو پخش فیلممون به بحران خوردیم، میگیم آقا اولین باره با این مسئله برخورد کردیم.
آها، یکی از دوستان پیامک فرستاده بود علی جان که الان من میخوام فیلم تئاتر ببینم، کجا باید مراجعه بکنم؟ الان کجا برم ببینم؟
ببین چند تا سایت هستش، اسم سایت ها رو بگم.
بگو. بله، وبگاه
نمایش نت هستش.
بله.
فیلیمو، تیوال و
نماوا، حالا هر جا. بنابراین ضمن این که راحت ترش، یه بخشی از اولیه ترین سواد رسانه این است که جستجو رو یاد بگیریم تو فضای مجازی، یعنی یاد بگیریم الان میخوایم. یه دوستی الان گفته بود که شعر اول برنامه رو نمیشه تکرار بکنید، متاسفانه نمیتونیم تکرار کنیم، ولی به سادگی شما میتونید مراجعه بکنید به وبگاه رادیو ایران، برنامه ساعت 4 کاف هنر رو گوش بدین.
آپارات هم داره براتون میذاره.
آپارات هم گفت میذاره.
این چهار تا هستن که دارن فیلم تئاتر میذارن.
خیلی خوب. بنابراین با یه جستجوی ساده میتونید این وبگاه ها رو پیدا بکنید و فیلم تئاتر ببینید و حمایت بکنید از فعالیت هنرمندان تئاتر و از فعالیت هنرمندان سینما. این فیلم های برخط رو ببینید، فیلم هایی که الان یکی یکی داره اضافه میشه در گونه های مختلف. امیدوارم که یه مقداری در نظارت هم اعتماد بیشتری به هنرمندان صورت بگیره و تسهیل بشه، کسانی که میخوان فعالیت بکنن این فرصت تازه رو بتونن در برابر خودشون فراخ ببینن، این فضای مجازی رو برای نمایش گسترده فیلم هایی که ممکنه هرگز رنگ پرده رو نتونن ببینن با این وضعیتی که در پیش داریم و ترافیک تولید. خیلی متشکرم از محمد آزادفرد عزیز و علی عبداللهی. خدا نگهدار.
ارادت من، خدا حافظ.
ارادت، خدا نگهدار.
کافه هنر، انعکاس مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ایران و جهان.
سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز. صدای شما محفوظه و در اولین کافه هنر پخش میکنیم. عادل خالدی آوانگار ما بود و خانم احمدی‌زاده همکار عزیز دیگر ما، زهره سربازی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یا براتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما شنوندگان سیاره آبی که تا 20 دقیقه آینده با ما همراهید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. در برنامه امروز درباره آتش سوزی اخیر جنگل‌های کشورمون با شما صحبت میکنیم. آتش سوزی جنگل یک نوع آتش سوزی کنترل ناپذیره که در منطقه‌ای با گیاهان اشتعال پذیر در نواحی روستایی یا در طبیعت و حیات وحش اتفاق میفته. بسیاری از آتش سوزی های جنگل در اثر عوامل انسانی مثل آتش سوزی عمدی، سیگارهای دورانداخته شده، جرقه ابزار و وسایل و همچنین قوس های الکتریکی خطوط انتقال نیرو پدید میان. در آتش سوزی گچساران دو فروند بالگرد هوا نیروز ارتش، یک فروند بالگرد آپاش و بالگرد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مشارکت کردند و تقریبا آتش سوزی مهار شده. اما منابع خبری و فعالان محیط زیست همچنان از آتش سوزی گسترده منطقه حفاظت شده خاییز استان بوشهر خبر میدن. اما اونچه که امروز بیشتر اهمیت اون ثابت شده مقوله پیشگیری از این اتفاقیه که هر ساله و هر بار هزاران هکتار از طلای سبز کشورمون رو به کام نابودی میکشونه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین وضعیت آتش سوزی جنگل‌های کشورمون، ابتدا با یکی از فعالان محیط زیست و بعد با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. من سلام می‌کنم خدمت فعال محیط زیست جناب آقای محمد داسم. سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما. جناب داسمه، میدونیم که از ابتدای وقوع آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز شما حضور داشتید و لحظه به لحظه انعکاس دهنده اخبار بودید اونجا. آخرین خبرها حاکی از چیه و اینکه اصلا بریم به قبل از این واقعه، چطور شد که آتش سوزی پدید اومد؟
خدمت شما عرض کنم از دو روز پیش حوالی ساعت 15 در مناطق آزادی که مجاور منطقه حفاظت شده خائیز در حوزه تقسیمات چشاری شهرستان بهبهان از استان خوزستان بود، ما شاهد آتش سوزی در مراتع بودیم.
بله.
متاسفانه جلوی این آتش گرفته نشد و این آتش به محدوده منطقه حفاظت شده خائیز سرایت کرد. از منطقه چاریگچ به سمت ارتفاعات کاسه‌سیا، آبکاسه و به سمت پادوج این آتش گسترده شد و این آتش مرزهای استان خوزستان رد کرد به سمت استان کوجیر و بویراحمد و متاسفانه ضلع منطقه حفاظت شده خائیز در واقع در استان کوجیر و بویراحمد 20 کیلومتری شهرستان دیدش حوالی روستای آبکاسه را هم در آتش قرار داد و مورد تومه حریق قرار داد. این آتش از اون طرف به سمت پادوش رفت و حدود هزاران هکتار هم در شهرستان بیوان هم در شهرستان کوجیلوی از دو استان متفاوت در مجموعه منطقه حفاظت شده خائیز است الان در آتش. تا کنون که من خدمت شما صحبت می کنم این آتش به هر حال خاموش نشده. وعده مسئولین مبنی بر اعزام بالگردهای آبپاش هنوز محقق نشده. دو شب پیش آقای فرماندار بیوان اعلام کردن که ما فردا صبح دو فروند بالگرد آبپاش به منطقه اعزام میشه، ولی هیچ گونه بالگرد آبپاشی نه در بهبهان از استان خوزستان و نه در استان کوجیل و بویراحمد برای اطفای عریق حضور پیدا نکردند. دیروز حدود 35 دقیقه یک بالجر از جمعیت هلال احمر اومد که فرسود پرواز مبنی و دو سرویس 8 نفره رو به ارتفاعات برد و به دلیل عدم سوخت منطقه رو ترک کرد. در دل شمالی هم چند فروند بالجر، یعنی یک فروند بالجر که 3 تا سود پرواز انجام داده بود اونم صرفا هلیبورن بود. این حجم وسیع آتش سهتن صرفا با بالجردهای آپاشه که متاسفانه علارغم وعده مسئولین هنوز محقق نشد.
یعنی هیچ اقدامی صورت نگرفته یا اینکه با توجه به صعب العبور بودن برخی از حالا مناطق این زون قابل دسترسی نیستش که بشه خاموش بشه؟ منظورتون اینه؟
بحث صعب العبوری و به هر حال ارتفاعات هست، اما از لحاظ بنده حقیق و بررسی های میدانی که انجام دادیم اعمال و قصور و کوتاهی غیر قابل توجیه. ما دیدیم که محیطبانان منطقه حفاظت شده خواهید هم در ضلع جنوبی و هم در ضلع شمالی صرفا یک آتشکوب داشتن.
بله.
و نیروهای اداره منابع طبیعی حتی یک دمنده هم نداشتن، حتی یک آتشکوب هم نداشتن و این چیزهایی که ما به چشم دیدیم و از نزدیک شهود یعنی متعددی هم هست و نمیتونن انکار کنن.
بله.
کوچکترین امکانات برای اطفای حریق در اختیار نیروهای مردمی قرار داده نشد.
نیروهای مردمی اومدن به کمک آقای داسمه؟
نیروهای مردمی اومدن صرفا نظارگر بودن،
یعنی کاری و... عملا نمیتونستن بکنن چون تجهیزات نبوده؟
هیچ گونه تجهیزاتی نبود، صرفا در جدل شمالی و جنوبی یک آتشکوب بود، هیچ دمندهی در سمت استان خوزستان نبود. یعنی
درسته.
نیروهای اداره منابع طبیعی و نیروهای اداره حفاظت محیط زیست هیچ گونه دمنده‌ای نداشتند، اما گزارشاتی داشتیم که در ضلعی که به هر حال در استان کوجل و بهرامل واقع است حدود 2 تا دمنده وجود داشت، ولی کمترین امکانات در اختیار نیروهای اداره منابع طبیعی است و اداره حفاظت محیط زیست. هیچ گونه سازماندهی اما از نیروهای مردمی و کوهنوردها مشاهده نکردیم.
آقای داسمه موضوع ناراحت کننده اینه که خبرها میگه که ما شاهد تلفات انسانی و جانی هم بودیم، آیا صحت داره؟ یکی از محیطبانانمون رو ظاهرن از دست دادیم.
یکی از محیطبانان از ارتفاع 10 متری، آقای علی آتشدان، محیطبان منطقه حفاظت شده خواهید، از ارتفاع به پایین پرت شد که به صورت معجزه آسای خدا را شکر زنده مان و الان سطح هوشیاری مناسبی داره.
خدا رو شکر. چون اخبار گاهی اوقات به قدری زد و نقیزه که آدم نمیدونه که چطور باید اعتماد کنه.
در منطقه خبرها شده یه خالی تلفات انسانی خدا رو نداشته.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر، چون گفته شد که محیطبانمون در آتش سوختن. خدا رو شکر که حال آقای علی آتشدان محیطبان زحمتکش ما خوبه. آقای داسمه با توجه به اینکه به صورت مستقیم اشاره کردید به اینکه تجهیزات ما اندک بوده، ما با شما خداحافظی می‌کنیم و همین الان گفتگو خواهیم کرد با فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها برای اینکه ببینیم که پیگیری‌ها به کجا انجام میده. خیلی ممنونم از همراهی شما، آرزو می‌کنم به زودی خبر خاموش شدن آتش رو از زبان شما و مردم منطقه بشنویم و خدا نگهدارتون.
انشاءالله خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردم با فعال محیط زیست آقای محمد داسمه و با توجه به اخباری که از زبان ایشون شنیدیم همچنان آتش سوزی در گچساران مهار نشده و با توجه به تلاش مردم بومی محله و منطقه کمبود امکانات شاید یکی از دلایل گسترش آتش سوزی بوده برای مهار این حریق. منتظر هستیم تا گفتگو کنیم با فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور. جناب سرهنگ علی عباس نژاد، سلام بر شما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران خوب و همه شنوندگان فریخته برنامه سیاره آبی.
درود بر شما. جناب سرهنگ، مسئله آتش سوزی در جنگل ها دوباره اتفاق افتاد و همه ماها رو نگران کرده و همچنان این نگرانی به قوت خودش باقیه. به ما اطلاعات تازه‌ای بدید از لحظه ای که حریق اتفاق افتاده در منطقه حفاظت شده خاییز در گچساران تا این لحظه.
من به صورت کلی عرض بکنم خدمت شما، در هلوش یک هفته گذشته ما 110 مورد آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی به خصوص اینها هم اکثریتش در استانهای جنوبی و زاگرسی بوده که داشتیم. اینا رو با برنامه ریزی که قبل داشتیم، حضور شبان روزی نیروهامون در عرصه، شناسایی که داشتیم، یعنی اینکه با برآوردهای دقیق آماری سالهای قبل خب مناطق برامون که مستعد حریق بوده شناسایی شده بوده، نیروها مستقر بودن، خب ما تونستیم اکثریت اینها رو با حضور به موقع نیروهامون اطفا بکنیم. 4 5 مورد از این حریق ها رو که خب آمار دارید، دشتستان استان بوشهر، گچساران، بهبهان در خوزستان، اینها مناطقی بود که آتش به علت صخره‌ای بودن و عرضم به حضور شما که وزش باد شدید به مناطق صخره‌ای و کوهستانی کشیده شد و عملا اطفاء توسط نیروی انسانی از زمین میسر نبود. نیروهای ما هم در محل هستن. خب در بحث گچساران بعد از 3-4 روز پیگیری بالاخره هلیکوپتر آپاش به کمکمون اومد، اطفاء حریق انجام شد. در این دو سه تا نقطه دیگه متاسفانه این همکاری رو با ما به شکل مطلوب انجام ندادن و متاسفانه
جناب سرنگ چه کسی انجام نداده؟
ببینید طبیعتاً خود سازمان جنگل ها که هلیکوپتر، بالگرد و یا هواپیمایی در اختیار نداره. اینا در تفاهم‌نامه‌ای که 3 سال قبل تنظیم شده بین وزیران دفاع، وزیران جهاد و کشور مقرر شده که در قانون هم اومده این موضوع، وزارت دفاع باید این امکانات رو در اختیار ما بذاره. وزارت دفاع هم قرارداد میبنده با شرکت ها و ببخشید سازمان هایی که بالگرد در اختیار دارن. اینها اومدن در دو سال گذشته کمک کردن، ولی کن اعتباری که باید برای ارزم به حضور شما هزینه های اینها داده میشد متاسفانه تخصیص هم یافته، ولی کن عملا پرداخت نشده و این عدم پرداخت عامل این شده که این همکاری رو ما متاسفانه الان نداریم به شکل مثبت و موثر.
بله. جناب سرنگ عباس نژاد، قبل از اینکه با شما صحبت کنم با یکی از فعالان محیط زیست گفتگو کردم. یکی از نگرانی های ایشون و همه فعالان و مردم منطقه این هستش که تجهیزات همطور که شما فرمودید کافی نیستش و گفتن نه دمنده‌ای وجود داشته نه آتشکوبی بوده و گفتن حتی یک بالگردی که اومده که هول و هوش 5-6 تا نیرو داشته به دلیل اینکه سوخت نداشته برگشته و عملا هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی هر سال داره این اتفاق تکرار میشه، این پیش آمد و این رخداد دور از انتظار برای ما به وقوع میپیونده، واقعا باید چه کرد؟ الان دیگه وقتش نیستش که ما مسئولان رو تحت فشار بگذاریم که آقا ما بالاخره نیاز به این تجهیزات داریم، حالا هر بوروکراسی اداری که وجود داره، هر نامه نگاری که وجود داره زودتر انجام بشه.
خب اینا واقعیت هایی است که متاسفانه ما رو داره آزار میده. من به عنوان یه افسر پلیس که مأموریت این موضوع رو در سازمان جنگل ها و مراتع دارم واقعا دردناکه برای من. راست میگید شما، الان ما در سال گذشته با اعتباری که تخصیص یافته بود در دو سال گذشته اولوش 650 دستگاه دمنده در سطح کشور خریداری شده، در سطح کشور تقسیم کردیم. خب هر استانی تعداد محدودی میرسه، ما باید به شکلی تجهیزات و اعتبار به ما تخصیص پیدا بکنه که بتونیم این امکانات رو در اختیار همیاران طبیعت، مردمی که میان در صحنم، عرضم به حضور شما بذاریم. این امکان برامون فراهم نیست. همین الان که من دارم با شما مصاحبه میکنم، از 7 صبح جلسه همین پیگیری اطفاء حریق در سازمان هست. دیشب خدا گواهی ما 11 شب رفتیم از سازمان. الان شاید صدا رو بشنوید از سایر اعتبارات سازمان. رئیس سازمان گفته آقا بزنید، نمیخواد اعتبار بحث حریق رو نمیخواد الان شما دنبال کنید، ولی الان از اعتبارات دیگه سازمان بزنید، الان لباس امکانات بخرید بفرستیم برای استانهایی که درگیر هستن. این واقعیتیه که الان ما باید این اعتبار تأمین بشه، به سازمان داده بشه، سازمان هم بتونه این امکانات رو قبل از ما، این برآوردها رو داریم. ما میدونیم هر سال این فصل آتش سوزی داریم، ما مکانهایی که آتش سوزی خواهد شد رو داریم.
حتی شما فرمودید ما شناسایی کردیم جناب سرهنگ، یعنی تقریبا قابل پیشبینی، حداقل 50% قابل پیشبینیه. و دردناک همینه که شما خودتون اشاره کردید، خود شما کسی هستید که هر سال ما در این برنامه باهاتون گفتگو میکنیم، به صورت دردناکی دارید رنج میبرید و همه محیطبانان ما، کسانی که در نیروهای امدادی و حفاظتی هستن، مردم بومی منطقه و کلا فعالان محیط زیست. دیگه وقتشه که واقعا یه کاری بکنیم.
واقعیت هم همینه، ان شاءالله که مسئولین محترم به این موضوع مهم بپردازن. چون ما ببینید شاید 100 میلیارد هزینه کردن الان سخت باشه، ولی ما در طرف دیگه ای داریم بیش از اینها برای کشت درختان، نمیدونم برای احیای جنگل هامون داریم هزینه میکنیم. کاش که این بیاد در بحث پیشگیری، کاش که این بیاد در برنامه ریزی دهت جلوگیری، این بیاد در بحث فرهنگ سازی برای مردم. چرا؟ چون ما 95% این آتش سوزی هامون منشأ انسانی داره. خیلی بده که من در برنامه شما الان اعلام بکنم که 11 فقر آتش سوزی مهم ما در خوزستان داشتیم، 6 مورد از اینها هموطنان ما رفتن پسماندهای ارزم به حضور شما که زمین‌های کشاورزیشون رو آتیش زدن برای اینکه برای فصل جدید دوباره آماده بشه. بله. نتونستن کنترل کنن عرصه منابع طبیعی رو تو سارا آتش‌سوزی کردن که ما الان برای همه اینا پرونده تشکیل دادیم با دادستان‌های محترم پیگیریم که بر اشد برخورد رو با اینها داشته باشن. آخه ما چرا باید ناکرده کاری داشته باشیم؟ چرا ما باید دو تا خانواده با هم درگیر باشیم بیایم عرصه منابع طبیعی رو آتیش بزنیم؟ ببینید اینها مشکلات و معضلاتی هست که موضوعات اجتماعی هست که واقعاً باید بهش پرداخته بشه. باید همه سازمان‌ها کمک به ما بکنن که ما بتونیم این موضوعات رو کنترل بکنیم.
ما به سهم خودمون بارها در برنامه‌های مختلف با همین موضوعاتی که شما اشاره کردید با مردم حرف زدیم. باز هم ادامه خواهیم داد جناب سرهنگ. انقدر حرف می‌زنیم که حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و محیط زیست بشه بخشی از وجودمون. من خیلی متشکرم از پیگیری شما.
ممنونم خانم سفری. منم از پیگیری‌های شما، از احساس مسئولیت شما در این بود تشکر میکنم. براتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی ممنونم جناب سرهنگ
مستجاب. خدا نگهدار.
خدا حافظ. با توجه به اینکه تأکید مقام معظم رهبری بر حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع هستش، وظیفه شرعی، عرفی و انسانی و اخلاقی یکایک ما ایرانیان هستش که از جنگل‌ها، مراتع، دشت‌ها، کوه‌ها و هر آنچه که به محیط زیست مربوط میشه با جان و با مسئولیت بسیار مراقبت کنیم و حفاظت کنیم. به خاطر داشته باشیم که شاید یک تکه شیشه، بخشی از یک فلز، یک قوطی و یا هر چیزی که جنس فلزی و یا شیشه‌ای داشته باشه در مجاورت گرما و نور خورشید میتونه ایجاد حریق کنه و میتونه یک جنگل رو در آن واحد نابود کنه. برای داشتن یک وجب از این خاک سبز سالها تلاش شده و این وظیفه ملی و شرعی ماست که از اونها محافظت کنیم. با ما همراه باشید اگر دغدغه حفظ منابع طبیعی و مواهب خدادادی رو دارید. عبارت سیاره آبی رو به سامانه 3900 پیامک بزنید و بگید در کدوم شهر و روستا هستید و دلتون میخواد چه موضوعاتی در این برنامه مطرح و پیگیری بشه. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفته. ما در این بخش از برنامه هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه شوکا گوزن مینیاتوری ایران رو معرفی می‌کنیم. شوکاها گرچه در دسته‌بندی گوزن‌ها قرار می‌گیرند، اما به سبب داشتن جثه‌ای به مراتب کوچکتر از مرال تقریباً به اندازه آهو به گوزن مینیاتوری معروف شدند. تفاوت دیگه شوکاها با سایر گوزن‌ها در بلند بودن پاها نسبت به دست‌هاست که اونها رو کمی قوزدار نشون میده. شوکاها در بهار و تابستان به صورت انفرادی زندگی می‌کنن، اما در زمستان گاهی به صورت زوج یا دسته‌های کوچک هم مشاهده شدن. حس بویایی، شنوایی و بینایی در این گونه جانوری بسیار قویه و اونها همچنین به خوبی شنا می‌کنن. خوبه بدونید برخلاف سایر سمداران که هنگام نوشیدن آب لبها رو روی آب قرار میدن، شوکا آب رو مثل سگ و به وسیله زبان مینوشه. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. برای داشتن اکسیژن لازم جهت ادامه حیات نیاز مبرم به حفظ و کاشت درختان داریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.